صبح شما بخیر که همین حالا ما رو میشنوید. پارک شهر رادیو تهران رو دیروز در مورد بازگشایی مدارس صحبت کردیم از ابتدای بهمن ماه با شرایط خاصی که وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود و موضوع رو این قرار دادیم که آیا شما موافقید که مدرسه ها باز بشه یا خیر، که از تمام پیغام هایی که رو صفحه مانیتور من آمد و تلفن هایی که به پارک شهر زده شد نگرانی میبارید، یعنی خیلی 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 از والدین مخالف بازگشایی مدارس بودن و گفتن امکان نداره فرزندانشون رو به مدرسه بفرستن. این نگرانی بخشی مهمیه که باید بهش توجه کرد. جناب آقای راسخ تشریف آوردن که در این مورد بیشتر صحبت کنیم با معاون آموزش ابتدایی. آقای راسخ خوش اومدید.
سلام میکنم به شما، سکا خانم کریمی بزرگوار، و سلام میکنم به هموطنان خوب و نازنین که دیروز نگرانی های خودشون رو ابراز کردن در قالب تماس های مختلف، پیام های مختلف. با توجه به اظهار نظری که وزیر محترم آموزش پرورش کردن، میخوایم از بخش ابتدایی آغاز بکنیم. سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش، الان روی خط ارتباطی ما هستن. خانم حکیمزاده سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان محترم رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
متشکرم خانم دکتر حکیمزاده. مرور که میکنیم بعضی از کشورهایی که مدارسشون رو تعطیل نکردن، یا برخی کشورهایی که اعلام کردن اصلا یک سال آموزش نداریم یا به صورت مجازی، یعنی اون زیرساختاش فراهم بود، میبینیم که نگاه کردن به زیرساختهایی که دارن، مثلا تو کانادا مدارس رو تعطیل نکردن، اما مثلا فرض بفهمید که تو یک کلاسی 5 تا دانش آموز، حتی ظرفهای غذاشون هم عوض کردن با یک رعایت دستورالعمل‌های بسیار ویژه برای آموزش بچه‌ها. حالا چون آموزش دبستان یه ویژگی خاص داره و بالاخره بچه باید انس بگیره با معلم، به نوعی عشق و اون رابطه عمیق عاطفی بین معلم و دانش آموز دوره ابتدایی به وجود بیاد تا تربیت شکل بگیره، اینجا یک نقیصه بزرگ اتفاق میفته. اعلام جناب وزیر مبنی بر این که مدارس، یعنی شهرهای آبی مدارسشون باز خواهد شد، این نگرانی رو برطرف نکرده. از طرفی میدونیم که ما این زیرساخت‌ها رو مثل کشور توسعه یافته نداریم که بتونیم مدارسمون رو دوباره باز بکنیم، مگر در مدارس خاص که اونا تعدادشون زیاد نیست. باید چیکار کنیم خانم دکتر حکیمزاده؟ چجوری نگرانی برطرف میشه؟
بله، من در ابتدا یه توضیحی خدمت شما عرض کنم و شنوندگان محترم برنامه اون چیزی که تحت عنوان بازگشایی عنوان میشه، بازگشایی مدارس، تبیین دقیقی نیست. ما حضور جزئی دانش آموزان رو در پایه‌های اول و دوم داریم و هنرجویان هنرستان ها رو صرفا در دروس عملی در منطقه زرد و آبی داریم. دانش آموزان پایه اول و دوم در گروه های کوچیکی که حد اکثر تا 10 نفر هست، در زمان های محدودی که مدرسه مشخص میکنه بر اساس تشخیص معلم و نیازی که دارن حضور پیدا میکنن، و در مناطق آبی که شما اشاره فرمودین ها مناطق روستایی اشاری کم جمعیت ما هستن و اینها دسترسی به زیرساخت‌های فناوری ندارن. ما مدارسی داریم با 4 دانش آموز، با 10 دانش آموز، و اینها جزء محروم‌ترین اقشار جامعه هستن. زمانی که مدارس تعطیله، اینها در محیط طبیعی زندگیشون در کنار همدیگه حضور دارن.
بله.
و فقط تنها اتفاقی که افتاده این هست که معلم عزیزشون اونجا حضور داره، امکان نداره که به اونها درس بده و اینها در معرض خطر افت تحصیل و ترک تحصیل قرار گرفتن. پایه‌های اول و دوم ما مسئله سواد یک نسله، یک مسئله ملی هستش. تصور این که دانش آموز پایه اولی از طریق گوشی موبایل حروف الف با رو یاد بگیره واقعا دور از ذهن است. کانادا رو که شما اشاره فرمودید و خیلی از کشورها که ما هم بررسی کردیم، اونها اصلا زمان مدرسه رو کوتاه نکردن. زندگی عادی در مدرسه حضور داره و اتفاقا در خیلی از کشورها بچه‌ها در داخل مدرسه به صورت، یعنی پروتکل خاصی در موردشون رعایت نمیشه.
خوب.
ماسک نمیزنند و به صورت طبیعی و عادی در فضای مدرسه حضور دارن. کودکان بالاتر از 11 سال مشمول شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی میشن. من فکر میکنم باید گزارش های مقدار دقیق‌تر باشه. ما بنابر مسئولیتی که داریم تک تک کشورها رو بررسی کردیم.
خوب.
و جالب هست که در کشورهایی که تلفات کرونا الان چندین برابر کشور ما علیرغم شرایط بسیار و سخت و دشواری که دارن، نظر به اهمیتی که بحث آموزش داره خصوصا در دوره کودکی، مدارس رو باز نگه داشتن. ما فقط یک بازگشایی جزئی داریم، اونم با بررسی‌هایی که انجام دادیم.
بله.
و اتفاقا ما هم نگرانی های خیلی زیادی رو از خانواده ها دریافت کردیم که نگران یادگیری بچه هاشون هستن. آموزش به بچه های کلاس اولی یک کار تخصصی هست. پدر مادر هر چقدر هم که با سواد باشن، این که بتونن کلاس اول رو تدریس بکنن یک امر تخصصی هست که از عهده‌اش بر نمیان. و این رو ما مشاهده کردیم که متاسفانه خانواده ها در غیاب مدرسه درخواست کردن از معلمان همون کلاس بچه هاشون رو در گروه های چند نفری جمع کردن تو خونه ها، از معلم ها تقاضا میکردن که شما به بچه های ما آموزش بدید. خب چرا ما این شرایط رو در مدارس نباید داشته باشیم که دانش آموزان ما در شرایطی که تحت کنترل هستن، در ساعت های محدودی و به صورت کاملا برنامه منظم و تنظیم شده ورود و خروجشون کنترل میشه، در کنار معلمشون حضور داشته باشن تا بتونه یادگیریشون رو پایش بکنه و اگر احیانا ضعفی دارن معلم بتونه جبران کنه. من فکر میکنم که این تصمیم بسیار مناسبی هست و تصمیم وزیر آموزش پرورش نیست. در گزارش اشاره شد که وزیر آموزش پرورش تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا است که همه دستگاه‌ها در اون ستاد عضو هستن از جمله وزارت بهداشت.
درست. یعنی ما در مقطع دبستان اونم پایه اول که آموزش قرار شکل بگیره و تربیت، این کار رو خواهیم کرد در سراسر کشور به صورت محدود. خانم حکیم‌زاده
ببینید، پایه های اول و دوم ابتدایی در مناطق دارای وضعیت زرد و آبی که این مناطق زرد و آبی رو وزارت بهداشت اعلام میکنه بعد در مناطق آبی که عرض کردم عمدتا مناطق روستایی اشعاری ما هستن، مدارس کمتر از 50 نفر جمعیت که این مدارس عمدتا مدارس کم جمعیت ما هستن، گاهی وقتا یک دانش آموز دارن، گاهی وقتا 5 دانش آموز دارن. هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه‌ای و کار دانش در پوشه دروس عملیشون که دروس شایستگی های فنی هست.
نه من به مقاطع بالاتر کار ندارم. ببینید، ما میتونیم به یه دانش آموز راهنمایی یا دبیرستان بگیم آقا ماسکت رو بزن، اما به یه بچه دبستان نمیتونیم بگیم ماسکت رو با بغل دستید عوض نکن. میدونید نمیشه این کارو کرد.
من فکر میکنم که یک مقدار در خصوص کودکان ما باید بیشتر منصف باشیم، برعکس اون چیزی که تبلیغ میشه. اتفاقا بچه‌ها در یه سنی هستن که خشنوی خیلی زیادتری دارن از بزرگسالان، معلم رو الگوی خودشون میدونن و خیلی بهش اعتقاد دارن. به هر حال با هممون کودک داشتیم این رو خاطر داریم که اگر ما حرفی میزدیم و معلم حرفی میزده، حرف معلم ارجحیت داشته. روز اول نیست که این بچه ها در معرض چنین شرایطی قرار میگیرن. بچه ها دارن در این جامعه زندگی میکنن، در اجتماعات حضور دارن، به بازار میرن، به پارک میرن، جاهای مختلف و یاد گرفتن که ماسک بزنن و رعایت این رفتارهایی که به سلامتی اونها کمک میکنه اتفاقا در این سن خیلی راحت‌تر هست و اینها تبدیل به یادگیری‌های ماندگار میشه. خاطرمون نره که در همیار پلیس بچه‌های ما تونستن رفتارهای صحیح رانندگی رو حتی به والدینشون نشون بدن. من
خانم دکتر حکیم‌زاده، این همیار پلیس 10 سال طول کشید تا فرهنگ تبدیل شد. من یادمه آقای رویانیان ایجاد کرد، قبولم دارم اینهایی که میفرمایید رو، اما ببینید خانم حکیم‌زاده، الان مثلا ما تو شهر تهران شده زرد دیگه، حالا یعنی به چیزی بین نارنجی و زرده. ما هنوز محدودیت های رفت و آمدی ساعت 9 شب به بعد رو بر نداشتیم از کلان شهر تهران یا احتمالاً مثلا کلان شهرهای دیگه. وقتی اینو بر نداشتیم، وقتی میام تصمیم درباره مدارس میگیریم، یه مقدار برای مردم سوال پیش میاد دیگه. خب حالا ما 9 شب به بعد اجازه نداریم با ماشین رفت و آمد بکنیم، اگر رفت و آمد بکنیم جریمه میشیم. حدود 4000 خودرو در طول یک هفته از ساعت 9 شب به بعد بیرون بودن و جریمه شدن. این معناش چیه؟ این معناش اینه که مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن تا از 9 شب به بعد بیرون نیان، شاید کار ضروری پیش بیاد بره. یا سفرهای بین شهری فرمانداری میگه آقا اگه مثلا ضرورت ایجاد کرد بیاد نامه بگیرید و تردد بکنید. خب نشون میده کلافه شدن مردم. بله درسته، تو حوزه آموزش هم همونطور که شما میفهمید خانواده ها نگرانه، اما به همون اندازه نگران آموزش و تربیت بچه هستن، به همون اندازه هم نگران سلامتشون هستن. ما که این زیرساخت رو نداریم، ما که نمیتونیم مثل کشور کانادا بیایم ظرف غذای یه بچه رو عوض بکنیم. ما شیر رایگان نمیتونیم توزیع کنیم تو مدارسون. خانم حکیم‌زاده، این زیرساخت رو چطور میتونیم فراهم بکنیم دست کم نگرانی های مردم کاهش پیدا بکنه؟
بله ببینید، من توضیح دادم خدمت جناب عالی، در کشور کانادا کودکان در شرایط کاملا عادی بدون هیچ تغییری دارن میرن مدرسه، تمام ساعات حضور دارن. خیلی متفاوت است با تصمیمی که ما گرفتیم. ما گفتیم که بچه‌ها در یه ساعت‌های محدودی که فقط معطوف به پایش یادگیری و آموزش دروس خصوصا حروف الفبا هست، نه تمام.
پس خانم دکتر ببخشید، به ما آمار بدید اگه ممکنه. به ما بگید که از اول بهمن چه تعداد دانش آموز پایه اول و دوم در شهر تهران یا مثلا اصفهان، مشهد، تبریز، شهرهای بزرگ چه تعداد دانش آموز مشمول این آموزش خواهند شد؟ آمار به ما بدید.
عرض کردم خدمت شما مناطق زرد و آبی رو که وزارت بهداشت مشخص میکنه.
خوب.
و دانش آموزان پایه اول و دوم در شرایطی که طبق برنامه مدرسه تعیین میکنه، یعنی شورای مدرسه این اختیار رو داره که تصمیم گیری کنه
بله.
بچه ها چه مقدار ساعت و در گروه های کوچیک تقسیم بندیشون میکنه
بله.
جزئیات امور رو مدارس تعیین میکنن و صرفا مربوط به پایه‌های اول و دوم.
خب عدد میشه داد که چه تعداد دانش آموز مشمول خواهند شد؟
من چون محاسبه نکردم مجموع دانش آموزان پایه اول و دوم در منطقه زرد و آبی الان نمیدونم عددی دقیق خدمت شما
ارائه کنم. بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم حکیم زاده، براتون از این موفقیت.
من هم ممنون هستم از فرصت فراهم شد.
خدا حافظ. خواهش می‌کنم. خدا حافظ.